أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. از 11 مسئله ای که مرحوم محقق عنوان فرمودن، دو تا مسئله باقی مونده است. یه مسئله رو سابقا دربارهش مفصل صحبت کردیم و اون این است که مجتهد جامع الشرایط باید قاضی باشد. حالا آیا مجتهد جامع الشرایط میتواند مقلد خودش رو قاضی کند یا نه؟ ما میگفتیم نه، برای خاطر اینکه کارش خلاف کتاب و سنت است. علیه السلام فرمودن قاضی باید مجتهد جامع شرایط باشد، این با کارش میگه که مجتهد جامع شرایط لازم نیست و مقلد من هم میتواند قاضی. قضا ما میگفتیم این کار نمیشه. صاحب جواهر می فرمودن که مانعی نداری برای این که این به منزله وکیل و همینطور که وکیل از طرف موکل کار می کند، اینم از طرف موکل کار می کند. و علی کل حال نه، اگر یادتون باشه صاحب جواهر خیلی مسئله رو دنبال کردند اما ما نتوانستیم بپذیریم و گفتیم که میتواند برای رفع نزاع نظیر تحکیم قاضی تحکیم برای رفع نزاع او را قاضی بکنه، چنانچه این کار رو دو طرف دعوا هم می تواند بکنه. این قاضی نیست، این قاضی تحکیمه و قاضی تحکیم یه نحوه تصالحه. و بله، اگر قول بگیره از اونها، اونها قول بدن که تو هر کار کردی ما قبول داریم، دیگه بالاخره با رفع نزاعش با تصالحش طرفین باید قبول بکنند. و حالا از طرف مجتهد جامع شرایط باشد، از طرف کسی دیگر باشد، از طرف مدعی و منکر باشد، یه قاضی نیست، قاضی اصطلاحی. اما برای رفع نزاع، چنانچه قرآن هم دلالت می کند، این کار خوبیه، اشکال نداره. اسمش میذاریم قاضی تحکیم و سابقا می گفتیم این عقلاییت هم داره، یعنی عقلا هم به این می گفتن رفع نزاع با تصالح. نزاع یه امر عقلیست، یه امر عقلاییست و سابقا هم در باره صحبت کردیم و گفتیم آیه شریف هم ارشاده و قاضی تحکیم اشکال نداره. و اما به عنوان قضاوت این قاضی باشد، میگفتیم جایز نیست و صاحب جواهر میفرمودند که جایز. بعدم گفتیم این دنیا و من جمله الان جمهوری اسلامی، این دادگستری که دارن دادگستری اصطلاحی فقهی نیست، اینها برای رفع نزاع. و چون از طرف ولایت فقیه ما او را امضا می کنیم، ولایت فقیه اون را امضا کرده و دیگه حکمش هم نه از باب قضاوت، از باب نظم در امور مثل عمال که قرار میده، قاضی قرار میده و حکمش هم نافذ است، به این معنا نظیر قاضی تحکیم. خلاصه حرف بود در این دو سه روزه و در این باب. این خلاصه حرف باشه. ایشون میگن اسمش بذار مصلح، ما هم اسمش بذاریم مصلح. نزاع نباشد، انقلت قلت طلبگی نباشه، هرچی میخواد باشه. اون که الان مسئله است که سابقا مفصل در بارش صحبت کردیم اینه که مجتهد جامع شرایط بخواد که کسی را قاضی فقهی بکنن، مقلد خودش رو نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه اون قاضی اصطلاحی امام فرموده باید مجتهد جامع شرایط باشد، و این که میگه مقلد من باشد، این گفتش، این کارش خلاف کتاب و سنت است و جایز نیست، لااقل مبزانی. این خلاصه حرفه. بنابراین این نظیر قاضی تحکیم است که طرفین قرار میدند، و این قاضی که غیر مجتهد جامع شرایط رو قاضی قرار میده، این در حکومت اینه، یعنی حکومت نه اون قاضی مجتهد جامع شرایط را برای اینکه اختلال نظام لازم نیاد استاندار تعیین میکنه، دادگستری تعیین میکنه. و اما این دادگستری یا اون دادگستری های فقه ما مسلم نیست، که خود اون معمار واقعی هم میفرماید نه، میفرمان که قاضی باید مجتهد جامع شرایط باشد، بلکه اعلم باشد. خب حالا مجتهد جامع شرایط نیست، اعلم هم نیست، در دادگستر ببنده نه، میفرماید برای اینکه اختلال نظام لازم نیاد، برای اینکه این حکومت باید باشد، این حکومت اسلامی دادگستری میخواد، ما اینجوری درستش میکنیم. در همه جا جایز است، در اجرای حدودش. این قاضیه که اجرای حدود میکنه نظیر مجتهد جامع شرایط، به یکی بگه تازیانه بزن، خودش که تازیانه نمیزنه، به یکی میگه تازیانه بزن، اون آقا دیگه اگه مقدس هم باشه من سراغم دارم، تازیانه رو میزنه، بعدم تازیانه رو میبوسه، برای خاطر اینکه میگه این کار من کار مقدسی. چرا؟ برای اینکه مرجع گفته، برای اینکه ولایت فقیه گفته. خب در اجرای حدودش هم همینه دیگه. باید اگر ما بخوایم در دنیا این حرفا نیست، ما اگر بخوایم درستش بکنیم دیگه باید محور ولایت فقیه باشه. وقتی محور ولایت فقیه شد، اون ولایت فقیه روی سیاست کلی حکم میکند، دیگه ما بقیه هم وسائط، هم اون وسائط عمل میکنند، همش هم میشه حکم الله.
در
فرنای
قاضی و
قضا
گفتید که رفت خصومت، قاضی نیست که رفت خصومت،
اون که مجتهد جامع شرایط باشه، اون که حکم تو باید بگه، اون که اون شرایط قضاوت، اون 11 شرطی که تا حالا اومدیم بعدم میگیم، اونجوری باید باشه. ظاهرا تمامه، الا اینکه حالا اگر کسی بتونه حرف صاحب جواهر رو بزنه، که بگید مقلد رو به عنوان وکیل من قاضیش میکنم، خوب دیگه درست میشه به این معنا که همین آقا که 3-4 سال درس مثلا قضاوت خونده، یه لیسانس در قضاوت گرفته، این وکیل از طرف مستعد جامعه شرایطه و در حقیقت او کار میکنه نه وکیله. اگر کسی بتونه این حرف رو بزنه، حرف صاحب جواهر زنده میشه. و اما در وکالت میگفتیم که وکالت غیر از این نصب برای حکومت، برای خاطر اینکه این در وکالت شما همینه، یه کسی رو وکیل کنن این بره مثلا دزدی بکنه، خب نمیشه که، این هم همینطوره، یه کسی رو وکیل کنن بره کار مجتهد جامع شرایط بکنه. اشکال ما به صاحب جواهر اینه، اگر بتونید این اشکال رو رفع بکنید، خب حرف صاحب جواهر خوبه، مفصل اونجا صحبت کردن، مختصر اینجا صحبت میکنند و خلاصه حرف صاحب جواهر هم همینه، این است که مجتهد جامع و شرائط باید قاضی باشد، اما این مجتهد جامع و شرائط میتواند قاضی به عنوان وکالت یه مقلد خودش یا غیر مقلد خودش را قاضی قرار بده. این هم مسئله دهم. مسئله 11 چیزی نداره الا این که بغرنجی، و اون اینه که مشهور در میان اصحاب، این که کسی میتوانه شهادت بده که اون شهادت بر نفع خودش نباشه، اما اگر شهادت بر نفع خودش شد جایز نیست. لذا مثلا گفتن پسر برای پدر، پدر برای پسر، زن برای شوهر، شوهر برای زن، اینها بخوان شهادت بدن جایز نیست. حتی گفتن دشمن برای دشمن، مرحوم محقق اینجا میگه. بعد یه قیاس هم اینجا شده و اون اینه، در شهادتش مسلمه، در حکومتش به طریق اولا، پدر برای پسر، پسر برای پدر، برادر برای برادر، زن شوهر برای زن، دشمن برای دشمن، اینها بخوان حکومت بکنن، قضاوت بکنن جایز نیست. چرا؟ برای اینکه قول صاحب جواهر کل شهادت، کل قضاوت که یجر نفعا لا تجوز. این فرمایش اینجاست. اما حالا دلیل چی؟ دلیلی در مسئله نداریم و این حالا در باب شه
هر صنعت دل ولایه به فاقد شرائط آن نست قبول الامام مصلحت
هم یعنی از اون وقت حالا چی میگفته؟ اما از اون وقت حالا چی میگفته؟ بالاخره این بغرنج رو اگر بتونید رفعش بکنید، خدمت بزرگی به فقه شده. و این که حالا برادر قاضیه، توجه کنید، برادر قاضیست و برادرش میاد که نزاعی داره، خب این عادله مسلم، اگر عادل نباشه که نمیتونه قاضی باشه. حالا نفع این برادر یا علیه این برادر حکم کنه، چرا پذیرفته نباشه؟ مطالعه نکرده؟ مطالعه نکرده؟ دو عین عبارت محقق برادر داره، لذا پدر و پسر. توجه کنید درست اشکال بکنید دیگه، اینا چه اسم با اصلا نه اونا میبینن نه اینا اشکال. پدر و پسر، پدر قاضیه، پسرش با کسی دعوا داره، میاد پیش باباش. خب بابا عادله، همونطور که قرآن میفرماید در وقت شهادت دادن، در وقت حکومت کردن، ولو علی انفسکم شهادت بدی. آیه میفرماید ولو علی انفسکم شهادت بدی. حالا این پسره یا این پدر حکم دعوا را قبول میکنه یا له یا علیه این پسر حکم میکنه. چه اشکال داره؟ و کل ما یجر نفعا لا یجوز القضاء فی ولا یجوز الشهادت فی. ما نه شهادتش قبول داریم نه قضاوتش قبول داریم. دو تا برادر، یه برادر نزاع داره، برادر دیگه وارد قضایاست و این عادله، برای اینکه اگه عادل نباشه که نمیتونه شهادت بده. حالا ادارت هم اسم که شهادت نمیدونه، دو نفر هر یکی اومد شهادت ها، اصلا قضاوت قضاوت نیم. اما حالا اون قضاوتی که در اسلام هست الان وضع اینجوریه که دو نفر مثلا پول میدن به دو نفر، میگن بیا شهادت بده، اونا میگن شهادت میده، اونا پاک میکنه. خب این که قضاوت نیست، اما فرض اینه این برادر عادله، اثبات کردیم عدالتشو، قاضی اثبات کرده عدالتشو، این میاد له برادر یا علیه برادر شهادت میده. چه اشکال داره؟ و کل ما تجر نفعا لا یجوز. بله این مسئله پناه بر خدا در میان عامه هست، عامه بعض اوقات به طور آگاه یا به طور ناخود آگاه میخوان اصول خودشون رو درست بکنن. قضیه فدک همینجور شو که حضرت زهرا سلام الله علیها ادعا کرد و اون گفت که باید بیانه بیاریم، که حضرت زهرا گفت که بابا من ذوالیدم، همه تونم میدونید که این فدک رو واگذار به من شده. گفت خیر، باید بیانه بیاریم. وقت رفت امیر المومنین و فضه خاتمه و حسنین رو آورد و ابی بکر با کمال صراحت رو منبر گفت که اما امیرالمومنین شوهر توست، حسن و حسین هم بچاتون، اونم کلفت توست و اینا بر نفع تو کسی که بر نفع خش و قوم باشه نمیتواند شهادت بده بر نفع کسی. این اونجا یه دقل بازی شد و یه نقطه سیاهی در عالم اسلام ایجاد شد و این نقطه سیاه و هی دامن زدن به اینجا که فقهای عامه مسلمشون شد که خیش و قوم نمیتونه شهادت بده برای خیش و قوم. این کم کم اومد تو فقه ما و الان تو فقه ما هم این هست، یه ادعای اجماع رو شهادت شده، بعدش هم یه قیاس اولویت از شهادت به حکومت شده و گفتن که قاضی بر خیشان خودش نمیتواند حکومت رو کنه. من اختلاف افتاده آیا علیهشون میتونه حکم بکنه یا نه، بعضی ها گفتن آره، بعضی ها گفتن نه، اصلا خیش و قوم نمیشه. چنانچه اونا همین رو میگن. اون وقت گفتن دلیل چی؟ گفتن خب شهادت که نمیتونه بده مسلم، پس بنابراین قضاوت هم نمیتونه بکنه به طرق اولا. و ما نمیدونم از این اجماع ها بترسیم نترسیم، از این شهرت ها بترسیم نترسیم، ولی علی کل حالین اگر ما باشیم از اجماع نترسیم، باید بگیم که قاضی باید مجتهد جامع شرائط باشد، یعنی مجتهد عادل باشد. مجتهد عادل دیگه حکم می کند، فرق نمیذاره بین پسرش و بین بیگانه، فرق نمیذاره بین باباش و عموش یا دیگران، و الا اگر فرق بیزاره که با مصیبت ها. و همچنین در شهادتش باید عادل باشد، باید قاضی احراز عدالت شاهد بکنه. وقتی احراز عدالت کرد، معنای عدالت اینه که له یا علیه کسی شهادت نمیده مگر شهادت بده علی الحق. خب چرا این شهادت رو نپذیریم؟ رد این شهادت چه وجهی داره؟ کل ما تجر نفعا لا تجوز فیه شهاده. خب این اول کلامه. چرا؟
مورد
تهمت
واقع میشه.
خب بشه، مورد تهمت قاضی هم واقع میشه. قاضی همیشه مورد تهمته. شما میتونید یه قاضی پیدا کنید حکم بکنه مورد تهمت واقع نشه، برای اینکه اگر برای مدعی حکم بکنه اون میره داد و فریاد و داد و فریادش میکنه. یکی از چیزهایی که خیلی ثواب داره قضاوت، برای خاطر همینه که این قاضی دشمن زیاد پیدا میکنه. هر قضاوتی بکنه یا مدعی فوشش میده یا منکر. حالا شما هیچ وقت سراغ دارید که یه تازیانه به یه شرابخوار بزنن، این شرابخواره دوسته ای باشه، دستشو ببرن. ما در زمان امیرالمومنین میگن دست یک کسی رو برید، این دست رو هی میبوسید و میگفت باریکلا یا امیرالمومنین حتا جاری. معمولا اینه که 100% اگر نگیم 199 در شهادت ها در حکومت ها دشمن پیدا میشه، یعنی مورد اتهام. قاضی یعنی مورد اتهام. انشاءالله یه بغرنجی که هست برای فردای پس فردمون همین علم قاضیه، که ما علم قاضی رو حجت نمیدونیم، مشهور علم قاضی رو حجت میدونن، بلکه ادعا اجماع روش کردند. و اونجا و اونجاها هم همین قضیه اتهام و جلو آوردن که اینها هیچ کدوم وجه نداره، مورد اتهام واقع میشه. خوب بشه اگه قاضی عادل باشد، خب مجتهد جامع و شرائط باشد، حکمشو میکنه. حالا علیه پسرش باشد یا له باباش، نمیدونم له پسرش باشد یا علیه بابا. چرا مظلوم میشه؟ چرا اوغلا قبول میکنه؟ مسلم اوغلا قبول میکنن، یعنی اوغلا مجتهد جامع و شرائط له پسرش حکم بکنن، له پدر حکم بکنن، له برادر حکم بکنن. خب مسلم اوغلا قبول میکنن، میگن آقا حتی مثلا مشهور دستی که حاکم برید نمیدونم خون نداره، دیگه حرف نداره. خب دستشو بریده باید بگید باریکلا، و برای اینکه مجتهد جامع شرائطش میدونه. حالا الان هم حکم کرده لهش یا علیهش، خب همه میگن باریکلا. اگرم نق بزنه بگید این پسرش بود، مردم تو دهنش میزنه میگن پسرش بود چی اسم، میگه عادل نی. و اگر عادل باشید که شهادت ولا علا انفسکم باید باشد، حکومت هم ولا علا نفسه باید حکومت هم باشد. اوغلا اوغلا، لذا اوغلا همین الان همچین حکمی در اروپا نیست، در هیچ جانی. این فقط در اصل، این فقط در همین اسلام دلیلم نداره، از همین جهت هم صاحب جواهر خیلی آرام با یه صفحه از مسئله گذشتن برای شهادتش اجماع برای حکومتش قیاس اولویت. و اصلا قیاس اولویت این با عامش جور داره بیاد. خب روایت بیاریم، نداریم روایت، نداریم روایت بیاریم. اینا چه اینا چه رفتی بخصی مونده؟ شما یه روایت بیارید جایز نیست، در باب شهادتش بیارید، ما در باب حکومتش هم قبول میکنیم. در باب حکومت بیارید، در باب شهادتش هم قبول میکنیم. یعنی اجماع هست، توجه کنید، اجماعش هم کل ما یجر و نفعن لا تجوز فی شهاده. شاید همه منزله علت هم باشه، اجماع از بین میبره، ولی میگن اجماع هست. بعد صاحب جواهر میفرماید خب اگه اجماع تو شهادت هست، در باب حکومت به طرف اولا. اگر برادر برا برادر نتونه حکم بکنه، نتونه شهادت بده، پس حکومت هم به طریق اولا. خب اون اولا شهادتش دلیل نداره، ما میگیم میتونه شهادت بده، و اگرم بگید مورد اتهامه، میگیم همه چی مورد اتهامه. خب این قاضی که حالا برای اجنبی حکم کنه ممکنه پول گرفته باشه، اون عدالتش همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. شهادت و حکومت و اینا همه هیچ اشکال نداره. دنیا عقلا هم میگن هیچ اشکال نداره. اون وقت قیاس اولویتش هم اشکال داره. یعنی اگه کسی در باب شهادت بگه، چرا در باب این بده؟ در باب حکومت بگه. و این قیاس که تو فقه ما نیست، از سنت و اضافی است محققتی. کسی بگید که من یقین دارم، همون تنقیح منات هم نمیشه. تنقیح منات غیر از اینجا هاست. تنقیح منات اینجوریه که هر رجل و یشوف و بین از ثلاث فلربه اون وقت المنات ایدن کذالک و قاعده اشتراکی که تو اسلام مسلمه. تنقیح منات هم چیزهاییه. حالا ما بگیم شهادت نیست، حکومت هم نیست با تنقیح منات. چه تنقیح مناتیه؟ چه اولویتیه؟
شهادت قبول نشد به این شکل، یه حکم برای شهادت و به نفع مثلا اقربایی دیگه به طریق اولا
قبول نیست. چرا؟ شهادت که من میگم نه، من میگم اگه شهادتم درست بشه حکومتش دلیل نداره بگیم نه. چرا ما بگیم اولویت قطعیه؟ اولویت قطعیه کدومه؟ اولویت قطعیه مثال صاحب قوانین که برامو زد اگه یادتون باشه اینجور میگفت که لا تقل لهم اوف فلا تجربه. خب اگر اوف بشه نگیم، کتکش دیگه نمیشه زد به طریق اولا. میتونیم همچه اولویتی درست بکنیم اینجا؟ یه خلاصه یه حرفه. بنابراین اگر بتونید این مسئله رو توجه کنید، اگر بتونید این مسئله رو حلش بکنید خوب کاریه. اگر بتونید بگردید روایت پیدا کنید و در باب شهادت، در باب حکومت، ثم هم بعد از اون که روایت پیدا کردید در باب شهادت نه در باب حکومت، یا در باب حکومت نه در باب شهادت، بتونید تنقیح منات بکنید، اولویت قطعیه در راجع به حکومتش بگید، اون وقت این یک صفحه صاحب جواهر درست میشه. ولی محقق مثل اصل مسلم رفتن جلو، مرحوم صاحب جواهرم مثل اصل مسلم رفتن جلو. نقلم میکنن از مرحوم شهید دوم از مسلمات مثلا تمام میکنن. اگه از مسلمات چشه حکومتش هم اشکال نداره، اگرم شهادت اشکال داشته باشه حکومت اشکال نداره، برای اینکه نه تمدیح منات اینجا هست نه قیاس اولویه هست. خب بهتر، آقا میفرمون اصلا دلیلی که میفرماید که شهادت بدید ولو علی انفسکم، او فرض گرفته این که شهادت علیه پدر یا له پدر میشود. هر وقوبی هم که ما بگیم که این شهادت ولو علی انفسکم دیگه میگیره اونجا که پدر باشد پسر باشد.
اقرار
رو علی انفسهم است، یعنی علی انفسهم علی خودش اقرار داره که مربوط به اینجا شهادته. باشه، ما از باب حال و از باب مثال ممکن نیست میگه بالاخره شهادت میشه دام، باید ما یه قول تفصیل قائل بشیم که بعضی ها اجماع ضربه بهش دادن، گفتن که له نمیشه علیه میشه، بعضی ها اینجور گفتن، شاید هم همین شبهه در ذهنشون بوده یه قدر متیقن گرفتن گفتن علیه ها طوری نیست و له ها اشکال داره. علی کل حال در این در مسئله نداریم، مسائل 11 گانه تمام شد. حالا مسئله بعد راجع به آداب قضاست که مرحوم صاحب جواب، مرحوم محقق در شرایع که 17 تا استحباب قبل از قضاوت و 17 تا کراهت قبل قضاوت یا در حین قضاوت نقد فرمودن. مرحوم صاحب جواهر یه نکته اینجا دارن، این نکته رو من جایی ندیدم و این از شاهکارهای ایشونه، اسمشو گذاشته استصحاب ادبی آداب و رسوم قاضی، و این استصحاب ادبی را میفرمایند که حالا بنا روایاتم ضعیف و سند باشه طوری نیست، برای اینکه در استحباب های ادبی تسامح هست، میفرمایند که یه چیز دیگه هم هست، تسامح در ادله سنن هم اینجا هست، هم تسامح در ادله سنن هست هم تسامح ادبی. تسامح در ادله سننش خوبه و اون اینش که روایات صحیح و سند داریم، این که در باب مستحبات در باب مکروهات لازم نیست اون روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله باشه، همین مقدار که احتمالشو بدیم. در باب مستحبات گفتن مستحب را بیار ولو لم یقل بهی رسول الله سواشه بهت میدن، در باب مکروهاتش هم گفتن. وقت این را صاحب جواهر میفرماد قانون تسامح در ادله سنن، میگه به ما میگه خیلی اهمیت نده ببینید سندش خوبه یا نه، میخواد سند خوب باشه یا نه، این مستحبات هست این مکروهات هست. وقت میفرماید علاوه بر این استحباب ادبی هم داریم و این استحباب ادبی اونم تسامحش اشکال نداره، بلا روایت ضعیف و سند قبول میکنیم ولا راجع به استحبابش یا راجع به کراهتش. ظاهرن مراد از این استحباب ادبی که ایشون میفرماین یعنی ارشادیات، باید اینجور معنا بکنیم. گاهی استحباب تعبدیست، مثل این که مثلا هر کسی بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز بخونه به نام نماز قفیله با اون صورتی که هست، پروردگار عالم ثواب یه حج یه عمره بهش میده، اینو میگن استحباب تعبدی. حالا سندش هم خوب نباشه اون روایات تسامح در ادله سنن سند درست میکنه میگه خوبه، اما گاهی نه، عقل ما خودش این حکم درست بکنیم. مثلا مثل همین یکی از مستحبات این است که قاضی نه خودشو ویل بکنه، هی بگه بخنده تا او جرأت پیدا کنه، نه خشن باشه تا اون خودشو ببازه، بلکه آرام و متوسط از نظر صورت، از نظر گفتن. عقل ما میگه خیلی حرف خوبیه. حالا روایت هم داشته باشیم، این روایت ادبیست، یعنی ارشادیست به اون ادبی که عقل ما میگه درسته. ساخنه مرادشو همینه دیگه. لذا میگن استحباب ادبی، این اصطلاح صاحب جواهر جای ندیدیم، اینجا دیدیم، حتی در جواهر جای دیگه من یادم نیم. و این حرف خوبیه که ما بگیم که ارشادیات را اونجا که داله بر استحباب باشد یا داله بر کراهت باشد و اون روایت ضعیف و سند دلالت بکند، بگیم که این استحباب ادبی است. ارشادیش رو داریم، ارشادیش تابع مایل شده الیه، بخواد سند داشته باشه، بخواد سند نداشته باشه، بخواد امضا بشه، بخواد امضا نشه، با عدم رد کفایت میکنه. حالا یه روایت ضعیف و سندم بیاد، خب تأیید میکنه. لذا میگیم استحباب ارشادی یا مکروهات ارشادی. و اما این ادبی اصطلاح خوبی است انصاف، یعنی تمام این مستحبات و مکروهات که میشماریم اینجا همش آداب و رسوم یک انسانه، یک مسلمانه. و این آداب و رسوم دلیلش چیه؟ عقل. عقل ما میگه که این استحباب ها این باید خوبه باشد، اون مکروهات خوبه نباشه. حالا اگر روایت هم برتر باشده باشیم این تأیید میکنه، اگر روایت صحیح و سند باشه امضا میکنه، اگر روایت ضعیف و سند باشه تأیید میکنه. روایت صحیح و سند و ضعیف و سند هم نداشته باشیم، میگیم عقل ما دلالت میکنه، عدم رد کفایت میکنه. اسمش گذاشته استحباب ادبی. و این استحباب ادبی انصافا اصطلاح خوبیه. حالا نمیدونم خیال نمی کنم دیگه لازم باشه این مستحبات و مکروهات رو بخونی، لازم نی، اما مطالعش لازمه. ازا من تقاضا دارم از شما امروز این استحباب ها رو ببینید، این مکروهات رو ببینید، ادلش رو بررسی کنید. 3-4 صفحه مرحوم صاحب جواهر روش حرف دارند، این قلت طلبگی دارن، خیلی خوبه. بحثی که خیلی مهمه، بحث اول اینه، علم قاضی حجت است یا نه؟ یعنی آیا قاضی میتونه با علم خودش حکم بکند؟ خب ادعای شهرت شده، ادعای اجماع شده، آری. و ما میگیم که قاضی به علم خودش نمیتونه حکم بکند، یا باید بیانه باشد، یا باید یمین باشد، یا اقرار. و غیر از این به علم خودش بخواد حکم بکند نمیشه برد، چون که حرف ما در مقابل حرف مشهور حرف اجماعه. تقاضا دارم یه مطالعه دقیقی بکنید که بررسی کامل، متاسفانه بررسی هم نشده، یعنی 10-12 تا کتاب قضا بیشتر نوشته شده، اما مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر به یه صفحه 2 صفحه مطلب تمام کردن، چون که شهرتم تو کار بوده دیگه خیلی اهمیت ندادن. و نمیدونم چرا باید بررسی کامل شده باشه نشده، یه مطالعه دقیق روش بکنید تا فردا ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.